درگیری‌های شهری شدید میان نیروهای اسرائیلی و حماس در نوار غزه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. و این فساد چندین میلیارد دلاری چای دبش در کانون توجه افکار عمومی در کشور است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. درگیری‌های شهری میان نیروهای نظامی اسرائیل و گروه افراطی حماس در داخل و حاشیه شهرهای نوار غزه روز پنجشنبه با شدت ادامه پیدا کرد. خبرگزاری فرانسه خبر داده که نیروهای نظامی اسرائیل با پشتیبانی نیروی هوایی، تانک و بولدوزرهای زرهی شهرهای خان یونس، غزه و منطقه جبالیا را هدف قرار دادند. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم. ایلیا به شما سلام میکنیم و بدون فوت وقت از شما بشنویم.
بله الها، از وقتی که درگیری ها به سمت جنوب نوار غزه کشیده شد و عملیات اسرائیل به سمت جنوب نوار غزه کشیده شد، بسیار شاهد شدت گرفتن این درگیری ها و جنگ هستیم. الان ما بیشترین صحنه درگیری ها در منطقه خان یونس شاهد هستیم، شهری که دومین شهر بزرگ نوار غزه است. در این شهر امروز درگیری های بسیار شدیدی روی داد و خبرهای هم از زخمی شدن بیش از 10 نظامی اسرائیلی گزارش شده. دست کم 2 نظامی اسرائیلی هم کشته شدن برابر گزارش هایی که منتشر شده. خان یونس یکی از محله های یکی از منطقه هست که نیروهای افراطی حماس در اون دارن مقاومت میکنن و با نیروهای اسرائیلی مقابله میکنن. اما در بیت لاهیا در شمال نوار غزه هم در ایران شدید است. یک اردوگاهی که در اون دست کم 10,000 آوار فلسطینی حضور دارن به توسط نیروهای اسرائیل الان محاصره شده. برابر آنچه که خود ارتش اسرائیل اعلام کرد، این اردوگاه در محاصره است و گفته میشه که تعدادی از نیروهای حماس در این منطقه هستن. اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو به استفاده از مراکز غیر نظامی به عنوان پایگاهی برای مخفی شدن نیروها، پایگاهی برای برنامه‌ریزی و انجام عملیات. جنوب نوار غزه همچنین منطقه رفح امروز بارها هدف بمباران نیروی هوای اسرائیل قرار گرفت. این درگیری ها و این حملات منجر به افزایش کشته شدن قربانیان از میان غیر نظامیان شده. بنابر آخرین آماری که وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد، شمار کشته شدگان فلسطینی که اکثرشون غیر نظامی هستن از 10,000 نفر تجاوز کرده.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میا دختر نوجوان 17 ساله‌ای که 2 ماه پیش در جریان حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل گروگان گرفته شد، بعد از آزادی به خبرگزاری رویترز در مورد همراهی سگش بلا در دوران اسارت گفته است. مهران کریمی از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
میا لیمبرگ دختر 17 ساله اسرائیلی که به تازگی از اسارت حماس رها شد. در این داستان اسارت شخصیتی وجود دارد که میا را از دیگر افرادی که در جریان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شدند متمایز می‌کند. بلا یک توله سگ از نژاد شیتزو که او نیز میا را در دوران اسارت مخفیانه همراهی می‌کرد. پدر میا به رویترز می‌گوید که این همسفر کوچولو دور از چشم مهاجمان گروه افراطی حماس با پنهان شدن در پیژامه میا او را در سفر همراهی کرد.
کاری که میا انجام داد این بود که وقتی که به زور سوار خودرو شد، بلا رو زیر لباس خوابش پنهان کرد. مهاجمان میا رو بدون اطلاع از حضور بلا به تونل‌های زیرزمینی بردن تا از این طریق میا رو به غزه منتقل کنند. در تمامی مسیر تونل بلا به صورت پنهانی همراه میا بود، اما بالاخره در یک نقطه از تونل هنگام بالا رفتن از نردبان مهاجمان گروه افراطی حماس متوجه حضور بلا شدند. اونا اول فکر می‌کردن بلا یک عروسکه، اما متوجه شدند که زنده است و نفس می‌کشه. بعد از کلی بحث و مشاجره بالاخره به میا اجازه میدن بلا رو پیش خودش نگه داره. میا دائم مواظب بود که بلا واق نزنه و تهدیدی برای نیروهای حماس نباشه که یه وقت او رو از بقیه جدا نکنند.
حالا میا بعد از گذشت 2 ماه از زمانی که به اسارت گرفته شد، برای اولین بار از مصائب نگهداری از بلا به رویترز میگوید.
خیلی سخت بود، چون در تمام مسیر به غزه بعد از یک توله سگ خوشگل و بامزه 4 کیلویی مراقبت میکردم. در دوران اسارت ما مجبور بودیم باقی مانده غذامون رو به بلا بدیم. شرایط وقتی سخت‌تر می‌شد که بلا در محل اسارتمون می‌خواست راه بره. ما باید حواسمون رو جمع می‌کردیم که خیلی اینور اونور نپره.
خانواده میا هنوز منتظر آزادی 2 تن دیگر از عزیزانشان هستند. عمو و شریک زندگی عمه میا. آنها می‌گویند برای آزادی این افراد می‌جنگند. اما داستان اسارت انچوهان انگینگ، یکی از 2 گروگان تایلندی که در اواخر نوامبر از سوی حماس آزاد شدند، متفاوت است. انگی که خستگی را می شود در چهرهش دید، می گوید در دوران اسارت نه خبری از نور خورشید بود و یا وسایل ارتباطی که با بیرون از محل اسارت تماس بگیرد. او میگوید در مدتی که در اسارت حماس بود نزدیک به 16 کیلوگرم وزنش کم شد.
من یه روز قبل از وقوع حمله، یعنی جمعه 14 مهر، خارج از کیبوتس با دوستان فوتبال بازی میکردم. روز شنبه 15 مهر، زمانی که حماس موشک زد، ما نمیدونستیم که پشت بندش حملات زمینی هم شروع میشه. بنابراین صبح روز 15 به کیبوتس برگشتیم. بعد از اینکه برگشتیم بین 10 تا 20 دقیقه بیشتر طول نکشید اسیر شدیم.
قبل از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر یا 15 مهر، حدود 30,000 کارگر تایلندی در مزارع اسرائیل کار می‌کردند.
داستان سگ کوچکی بلا که دوران اسارت رو با میا، دختر نوجوان 17 ساله، در نزد گروه افراطی حماس به سر برد و در نهایت آزاد شد، از مهران کریمی می شنیدیم. و ما خشایار سفیدی، نوازنده و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی دانشگاه تهران، روز پنجشنبه همزمان با روز دانشجو، پس از 1 سال سکوت از تعلیق و اخراج خود از دانشگاه هنر تهران گفت. او از جمله دانشجویانی بود که پس از جان باختن مهسا امینی و شروع اعتراضات سراسری با حکم تعلیق و ممنوع الورودی روبرو شد و حالا هم در آستانه اخراج قرار دارد. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
از تعلیق بگو نام هشتگی است که همزمان با روز دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. دانشجویانی که حالا پس از 1 سال تاوان دادن راوی حرف‌های ناگفتند. خشایار سفیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی و ساز ایرانی در دانشگاه هنر تهران، یکی از همین دانشجوهاست. او که به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و خوابگاه از ادامه تحصیل در دانشگاه موسیقی محروم شده است. خشایار سفیدی همزمان با شروع اعتراضات زن زندگی آزادی از جمله دانشجویانی بود که در مهر ماه 1401 به خاطر مسائل انضباطی کارت دانشجوییش ضبط شد و 2 ترم اجازه ورود به دانشگاه پیدا نکرد. شرح ماجرا را از خود او بشنویم که چرا حراست کارت دانشجویی او را گرفت.
به صورت روزانه در دانشگاه تحصن انجام میشد. اوایل در واقع ترم مهر ماه 1401، تا اینکه در روز 24 مهر ماه ما در حیات دانشگاه سرود ایران رو جمع شدیم و خوندیم با هم دیگه. در طرف دیگر حیات تعداد دیگری از دانشجوها به صورت نمادین قبرهایی را آماده کرده بودن. همون روز حراست ما رو ممنوع خروج کرد از دانشگاه و 1 ساعت ما رو توی دانشگاه نگه داشتن، اجازه خروج به ما ندادن. در طول اون مدت که حدود 1 ساعت بود، تعدادی از دانشجوها با رئیس حراست آقای برزوی وارد بحث و جدل می شدن. همون دانشجوها رو جدا کردن و گفتن شما اجازه خروج ندارید و بقیه رو اجازه دادن که خارج بشن. اتفاقا من هم جز اون دانشجوها نبودم، اما یکی یکی از دخترها خیلی ترسیده بود، گفت مثلا قراره چه اتفاقی بیفته. من که این وضعیت رو دیدم به دانشجوهای دیگه گفتم ما در کنار هم بودیم، یا همه باید با هم بریم یا اینکه هیچ کس نباید بره. که این رو رئیس حراست از من شنید، من رو جدا کرد، گفت تو هم مثل این که نمیترسی، پس تو هم وایسا. که من گفتم باشه من وای میستم. خلاصه بقیه دانشجوها که خارج شدن ماها رو نگه داشتن تا اینکه کارکنان دانشگاه هنر اومدن کنار در خروجی ایستادن و گفتن تا این دانشجوها نرن سعی و سالم بیرون ما هم نمیریم. که اینجا رئیس حراست اومد گفتش که کارتاتون رو بدید ببینم اصلا جعلی واقعی شما دانشجو هستید یا نه. کارتا رو گرفت، رفت شماره دانشجویی رو در واقع یادداشت کرد، کارتا رو به ما داد و گفت برید و دیگه پیداتون نشه این طرف ها.
و بعد هم تماس‌های مکرر حراست برای خط و نشان کشیدن پایان پیدا نکرد. به بازجویی رفت و حتی به او تقاضای همکاری با وعده و وعید دادند، وعده‌ای که نپذیرفت، اما به تنبیه و تعلیقش ختم شد.
جلسه ساختمان حراست حدود یک ساعت و نیم، یک ساعت به طول انجامید. خیلی صحبت‌های پراکنده‌ای شد، اما اصل کلامشون در چند جمله بخوام بگم این بود که از نظر ما کنار هم قرار گرفتن دو دانشجو، اگر بخوام هر معنای سیاسی یا اجتماعی هم داشته باشه، از نظر ما غیر قانونیه. ما همچین چیزی رو نمیپذیریم. اولین اقدام ما هم اخراج از خوابگاه، وسایلشون رو میریزیم توی خیابون. به من هم گفتن شما با توجه به این که حالا کارشناسی ارشد هستید برید دانشگاه رو در واقع نرمال کنید شرایط رو، در مورد اساتید مسئله دارتون بیاید با ما صحبت کنید، فردا اگر بورسی برای آلمان در واقع اعلام بشه ما شما رو معرفی میکنیم که با ما همکاری کردید و اینها. و من واقعا نمیدونستم اونجا باید چی بگم، دامون من چی فکر کرده بودن نمیدونم.
خشایار سفیدی با وجود اینکه به یک ترم محرومیت از دانشگاه محکوم شده بود، اما تعلیق او به مدت دو ترم اجرا و برای مدت یک سال اجازه پیدا نکرد که وارد دانشگاه شود. حالا هم در روزهای اخیر به طور شفاهی به او گفتند رفتارش در چارچوب نظم دانشگاه نیست و به خاطر عدم تایید سنوات تحصیلیش در آستانه اخراج قرار گرفته است. و حالا هم به نظر می رسد انتشار و بازنشر دو ویدیو از اجرای تکنوازی ستاره او برای کیان پیرفلک و آرمیتا در پرونده اخراج او بی تأثیر نیست. با هم به بخشی از تکنوازی او برای کیان پیرفلک گوش کنیم.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و اما صحبت‌ها درباره چای دبش و فساد چندین میلیارد دلاری شرکت کشت و صنعت دبش هم چنان نقل محافل است. عده‌ای از عادی شدن فساد و اختلاس در ایران میگویند، عده‌ای دنبال دولت خاطی هستند، دیگرانی هم هستند که حساب و کتاب میکنند که با این مبلغ چند میلیارد دلاری چه کارهایی که نمیشد برای کشور کرد. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه عمده تخلفات شرکت چای دبش رو در سالهای 1400 و 1401 دانسته، یعنی در زمان دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده است.
اشکال از اینجا شروع میشه. در سال 1400 و در سال 1401 بیش از 70% از ارزی که باید به کل شرکت های وارد کننده میدن دادن بشن، اینجا به فقط این گروه داده شده.
و همچنین در این باره بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی که گزارشی داره در این باره.
پس از چند روز حدس و گمان و خبرهای زد و نقیض، سرانجام مقامات حکومتی ایران به وقوع بزرگترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی اذعان کردند. حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور روز دوشنبه 13 آبان از فساد به گفته او 2 میلیارد دلاری در واردات چای خبر داد و گفت مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش در ارتباط با این فساد مالی با صدور قرار وثیقه 5000 میلیارد تومانی بازداشت شده و اکنون در زندان است. ادعای کشف فساد توسط دولت در آذر ماه در حالی است که در ابتدای بهار امسال برخی رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی از تخلفات این شرکت منتشر کرده بودند. اما مدیر این شرکت دست کم تا مهر ماه که با خبرگزاری تسنیم مصاحبه کرد آزاد بود. با بازرسی ویژه رئیس جمهور روز یک شنبه 12 آبان نیز اعلام کرد که دولت در این پرونده مدیران مربوطه را تا بالاترین سطح برکنار کرده و پرونده را برای صدور حکم به دستگاه قضایی فرستاده است. بازرسی ویژه رئیس جمهور اما توضیح نداده است که کدام مقامات و مدیران در ارتباط با این پرونده برکنار شدند. و در این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 16 آذر در جریان یک سخنرانی به مناسبت روز دانشجو گفت دولت ابراهیم رئیسی هنوز هیچ مقام دولتی متخلفی را در پرونده فساد واردات چای به دستگاه قضا معرفی نکرده است.
اینی که گفتن که مثلا حالا 60 نفر یا کمتر یا بیشتر افراد متخلف بودن برکنار شدن این برابر شدن هنوز به قوه قضاییه معرفی نشدن. اون کسی که معرفی شده همین گروه دبش هستش.
اما اکبر رحیمی مدیر عامل شرکت چای دبش مرد شماره یک فساد چند میلیارد دلاری کیست؟ به گزارش وبسایت تابناک اکبر رحیمی متولد سال 1350 در شهر تهران است و تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی ادامه داده است. طبق اظهارات خود او در مصاحبه‌ای که در 10 مهر ماه امسال با خبرگزاری تسنیم داشته، فعالیت در حوزه چای 3 نسل در خانواده آنان رواج داشته و شغل خانوادگی و موروثی آنان است. رحیمی همچنین گفته است که فعالیت خود را به صورت صنعتی از سال 76 و در ابتدا با 2 سوله کوچک آغاز کرده، اما اکنون شرکتش به 10 هکتار سالن تولید رسیده است. بر اساس این گزارش ها شرکت دبش در هماهنگی با وزارت صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انحصار 79% از واردات چای کشور را در دست داشته است. بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، در این فساد مالی شرکت کشت و صنعت دبش برای واردات چای دارجیلینگ درجه 1 هندی به ارزش هر کیلو 14 دلار ثبت سفارش کرده بود، اما در عمل چای درجه 2 کشور کنیا و به ارزش هر کیلو حدود 2 دلار را وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چایهای وارداتی را تایید کرده است. یعنی 12 دلار اختلاف قیمت در هر کیلو چای، مبلغی که در توناژ بالا به ارقام نجومی تبدیل می شود. بر اساس گزارش قوه قضاییه این شرکت همچنین بخش عظیمی از دلار نیمایی را که از بانک مرکزی برای واردات چای و کاغذ دریافت کرده بود در بازار آزاد به قیمت بالا فروخته و کالایی وارد نکرده است. این گونه واردات با استفاده از ارز ترجیحی به تولیدات داخلی نیز لطمه می زند. سخنان حبیب جهانساز رئیس سازمان چای به رادیو تهران در این مورد:
آقای شما برای واردات مثلا ارز ارزون تخصیص میدین وارد بکنن چای خارجی ارزون، بعد قدرت رقابت با توجه به هزینه‌های تولید ما، سطح تولید ما، تعداد چینای برداشتی که ما داریم نسبت به کشور هند و سریلانکا، قدرت رقابت ما رو نادیده میگیرید شما با تخصیص ارزهای ارزون قیمت.
هرچند شرکت دبش تمام مقدار چای را که برای آن ارز نیمایی گرفته بود وارد نکرده، ولی همان مقداری را هم که وارد کرده بود بیش از نیاز کشور بوده است. در همین مورد حبیب جهانساز رئیس سازمان چای:
ارز گرفتن وارد نکردن، ولی به اندازه‌ای که وارد کردن همونی هم که وارد کردن بیش از نیاز بوده. ارز مازاد گرفتن.
در مورد مبلغ این فساد مالی ارقام مختلفی ارائه شده است. اعتماد آنلاین رقم ریالی این فساد مالی را چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که به نوشته این وبسایت از نظر ریالی در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. اعتماد آنلاین نگاهی داشته است به اینکه با 3 میلیارد و 400 میلیون دلار چه چیزهایی میتوان ساخت. از جمله ساخت 3 کارخانه پتروشیمی یا 1 نیروگاه هسته‌ای یا 2 برج خلیفه بلندترین برج جهان و یا ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ بزرگترین کارخانه جهان. شماری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز به خبر کشف این فساد تاریخی واکنش نشان دادند. از جمله عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت پرداخت 3 میلیارد و 700 میلیون دلار به 1 نفر بدون اطلاع بالاترین مقامات دولت غیر ممکن است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز روز سه‌شنبه 14 آذر تایید کرد که همکاری‌های مختلفی با این شرکت انجام گرفته است.
با بررسی‌های مختلف روشن و مبرهن گردید که بیشک همکاری‌های مختلفی با اون شرکت در بخش‌های زیمتخل صورت پذیرفته است.
فساد ناشی از رانت و انحصار در واردات با توسل به زد و بندها با نهادهای حکومتی یکی از معضلات اقتصادی ایران است. برخی کارشناسان دستگاه حکومتی ایران را مبتلا به فساد سیستماتیک می دانند. مجتبی نجفی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی در همین مورد.
وقتی فساد سیستماتیک عمیق میشه و راه حلی برای کاهشش انجام نمیشه، ما به یه نوع اقتصاد غارتی میرسیم که اون نهاد دولت مدرن رو کلن از اعتبار میندازه، به معنای اینکه عرصه ساختار قدرت مهیای رقابت بین گروه های مافیایی میشه.
به طوری که آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل نشان میدهد، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 و در کنار دو کشور اوگاندا و افغانستان قرار گرفته است.
فساد چندین میلیارد دلاری شرکت کشت و صنعت دبش همچنان نقل محافل است. از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و صد البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله در آغاز آدینه. بشنوید که هیئت داوران هفته‌نامه تایم به تازگی تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، را به عنوان شخصیت سال 2023 یعنی سال جاری میلادی انتخاب کرده و همکارم کیان منوی گزارشی داره در این باره.
تیلور سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، امسال به عنوان شخصیت سال 2023 بر روی جلد هفته‌نامه تایم نقش بست. هیئت داوران این هفته‌نامه آمریکایی هر سال یک شخصیت تاثیرگذار سیاسی، هنری، اجتماعی و یا موارد دیگر را برای این عنوان انتخاب می‌کنند. این سنتی هست که در این مجله از سال 1927 میلادی هر سال اجرا شده و به موجب آن کسی که بیشترین توجه اهم از مثبت یا منفی را جلب کرده باشد به عنوان شخصیت سال هفته‌نامه تایم انتخاب می شود. شخصیت تاثیرگذار سال 2022 ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و سال 2021 ایلان ماسک، میلیاردر معروف بود. تیلور سویفت امسال در سال 2023 با انتشار آلبوم جدید و اجرای یک تور جهانی پر مخاطب تا کنون توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است. سم جیکوبز، سردبیر هفته‌نامه تایم، در گفتگویی با شبکه NBC در مورد انتخاب تیلور سویفت میگوید:
Every year, you know, we get the staff together, we debate this throughout the entire summer.
این ستاره پاپ در پی بررسی‌های فعالیت‌های بیشمارش از سوی هیئت تحریریه این مجله برگزیده شده است. سویفت این بار نه به عنوان یک سیاستمدار، بلکه به عنوان یک هنرمند به تعهدات خود در مقابل رویاها، احساسات مردم، به ویژه زنان که احساس می‌شود نادیده گرفته می‌شوند، و برای شادی بخشیدن به جامعه‌ای که دیدن به خوشحالی نیاز دارد عمل کرد. جورجیا کارول، جامعه شناس، در مورد تیلور سویفت و دلایل انتخاب او به شبکه خبری ABC آمریکا میگوید: سویفت در فعالیت‌ها و در هنرش همواره بر آزاد بودن، اتکایی به خود، اینکه همواره خودت باشی و به آنچه در اطرافت می‌گذرد بی‌توجه نباشی تاکید داشته است. تیلور سویفت 33 ساله در فعالیت‌های موسیقیش تا کنون رکورد‌های قابل توجهی بر جای گذاشته، از جمله 12 آلبوم او که به سرعت به صدر جدول هفتگی جهانی راه یافت، و البته تور جهانی جدیدش که نه تنها او را به پرمخاطب‌ترین هنرمند موسیقی جهان تبدیل کرده، بلکه به حوزه‌های دیگر از جمله تجارت و گردشگری هم در شهرها و کشورهای مختلف رونق خاصی بخشیده است. اینو هم باید گفت که مجله فوربس این هفته تیلور سویفت را به عنوان پنجمین زن قدرتمند جهان معرفی کرد.
کیان کیان معنوی گزارش میداد و شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف رادیو فردا با دیدگاه‌های تحلیلگران و کارشناسان آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما که در بطن جامعه هستید و مشکلات رو لمس میکنید، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ 2420-725-970-30 پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.